پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخشی را که شنیدیم بخش پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات شما شنوندگان عزیز هست. سوال دیگه آماده است، با هم میشنویم.
من میخواستم فرض رو بر این بگیریم که تمام دنیا بشه مسلمون و حد الامکان هم بشه شیعه، بعد چی میشه؟ چه رخ دادی و چه چیزی برای جامعه بهتر میشه؟ این از آج آقا سوال کنیم.
ممنون هستیم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. استاد، اگر همه مسلمان شیعه بشن اتفاق خاصی میفته؟
تصور این برادر عزیزمون اینه که خب الان ما شیعه هایی داریم که اسمشون شیعه هست ولی دروغ میگن، غیبت میکنن، نماز نمیخونن، نمیدونم، حالا فرض کن همه دنیا همینجوری بشن، باز ظلم هست، باز دروغ هست، باز خیانت هست. اگر منظور این هست، پاسخ اینه که خب اونا شیعه نیستن. شیعه که امام باقر معرفی کرده، شیعه که امام رضا علیه السلام فرموده، کسی است که پا میذاره جای پای امام. شیعه از مشایعت دیگه.
بله.
اگه انسان امام مشایعت بکنه، بله، در اخلاقش، در رفتارش، در حالا اینجوری شد، عالم میشه گلستان. پس اگر همه عالم شیعه شدن، دنیا میشه بهشت. دیگه نه ظلم، نه خیانت، نه مردم آزاری، نه دروغ، نه کینه، نه دشمنی، نه اختلاف، نه نمیدونم درگیری، نه جنگ. شرک کلن از بین میره، حق رو همه میپذیرن، زندگی 100% میشه بر اساس حق، هم در نظر، هم در عمل، هم در رفتار. چون حق و انصاف اینه که عاقلانه ترین، منطقی ترین، استوارترین، محکم ترین و بی نقص ترین باورها و جهانبینی ها جهانبینی شیعه.
بله.
وقتی این جهانبینی حاکم بشه، 100% حق حاکم شده. اعمال انسان هم مبتنی بر جهانبینی شه، یعنی ایدئولوژی، رفتار مبتنی بر اون باورها و نظر هست. خب اگر نظر 100% حق شد، عمل 100% حق شد، عالم میشه بهشت. این همه ظلم و جنایت و این همه، و اونجا بازم فقر پیدا میشه، اونجا هم باز اختلاف طبقاتی پیدا میشه تو اون جامعه، نه دیگه. پس آنچه که ایشون باید دقت کنن و حالا عزیزان شنونده باید دقت کنن اینه که یه وقت کسی مدعی شیعه بودن هست، اونو ما حرفی نداریم، اونو ما قبول نداریم. یه وقت نه، شیعه حقیقی، اون شیعه که امام رضا فرمود که شیعه حسن است، حسین است، سلمان است، ابوذر است. وقتی اون خراسانی ها گفتن که ما شیعه علی بن ابی طالب، حضرت راشون نداد. بعد که متوجه شدند و متنبه شدند، حضرت راشون داد و فرمودن که شیعه یعنی این. اگر شیعه اون باشه، بله، کلن جهان عوض میشه، جهان زیبای زیبا میشه، هیچ نقصی در جهان پیدا نخواهد شد. اینا داشته باشن دوستان، دو مطلب را از هم جدا بکنیم، مطلب خیلی روشن میشه. یک، تشیع، و دو، شیعه. به عبارت دیگه، حقیقت این مکتب سر تا سر زیباست، سراسر عقلانی، منطقی، فطری، انسانی، هرچه حسن شما بخواید اینجا هست. دو، کسی که مدعی این مکتب هست که بهش میگیم شیعه، نه، اونو ما منتظم نیستیم. مگه در اسلام اینجوری نیست؟ آیا اون کسی میگه من مسلمانم واقعا همون کسی همون اسلام رو قبول کرده، تسلیم حقه یا نه؟ فقط اسمش مسلمان هست. اگه ایرادی ما به این مکتب داشته باشیم، جای بس، اونجا ما باید پاسخگو باشیم. میگه که شیعه هم که بیاد با این جهانبینی، با این ایدئولوژی، بازم اتفاقی نخواهد افتاد. اونجا بله باید جواب داد. اما اگه بگه که شیعه چنین کرده است، اون دیگه ما نمیتونیم جواب بدیم. اون دیگه بحث علمی نمیشه. زمانی بحث 100% علمی میشه که رو مکتب کسی حرف داشته باشه. به اینجای مکتب اگر هم حاکم بشه، اتفاقی نمیفته، چون باز ظلم هست، باز جور هست، باز این. اگه اینجوری بحث بکنن، بله، بحث میشه عالمانه. ما هم به عنوان پاسخگو مکلفیم که چیکار کنیم، جواب بدیم. اما این که خب مثلا فلانی میگه من شیعه هستم ولی بویم از تشیع نبرده، خب اونو که نمیشه جواب داد. ولی انسان هست و اختیار. کسانی که در کربلا امام حسین رو کشتن اینها ادای مسلمانی نداشتن.
بله.
و قرآن نمیشه هر کس مؤمن رو عمدن بکشه تو جهنم جاودانه خواهد بود، عذاب الهی، لعنت خدا بر او بود، همه اینا نص قرآن دیگه. خب اینا ادای مسلمانی هم داشتن، اومدن کربلا 30,000 نفر، اگه انسان هم بودن این کار نمی‌کردن. 30,000 نفر مهمانی که خودشون دعوت کردن، محاصرهش کردن، آب رو بستن به روش و الی آخر. اگه منظور این باشه، خب این قابل دفاع نیست. اما این دیگه بحث علمی نمیشه. بحث علمی اونجاست که بگن این اندیشه درست نیست، این مکتب این اشکال رو داره، اون وقت بله ما باید پاسخگو باشیم که شما پیدا نخواهید کرد. به عنوان نه اینکه حالا بخوایم ادعا بکنیم، ما بررسی کردیم، تدریس کردیم، ادیان و مذاهب رو تدریس کردیم، هیچ مکتبی، هیچ آیینی به عظمت، استحکام، اتقان و عقلانیت و انسانیت مکتب شیعه پیدا نخواهید کرد. این ادعا نیست، این تحقیقه. این تحقیق است به عنوان کسی که آیین ها رو تدریس کرده. یهودیت، مسیحیت، اونا تدریس کرده، فرق اسلامی رو تدریس کردیم در حد از کنم که مقاطع عالی دانشگاه، خبر داریم که اونا چی میگن، بقیه چی میگن. خب این مکتب هیچ ایرادی بهش وارد نیست.
بله استاد، برای اینکه یه تصوری حالا اقسام این شنونده عزیز پیدا کنن، ما نمونه های کوچیکی هم داریم در تاریخ که اگر همین نمونه های کوچک، مثلا همون روابطی که شما فرمودید در سپاه مثلا حضرت ابا عبدالله، اونو در کل دنیا همین روابط، یا مثلا چیزایی که رزمندگان از روابط در جبهه ها تعریف میکنن، روابط انسانی فوق العاده عالی، خب این اگر همه عالم این شکل بشه، این همونیه که خب خیلی کمک میکنه به اینکه اون تصوری که حالا بعضا فکر میکنیم اگر شیعه مثلا این تشیع بهتره بگیم این هستش، خب اتفاق خاصی نمیفته. اما اگر این هستش، یعنی سپاه ابا عبدالله هستش و نمونه های دیگه ای که حالا اگر نیاز شما بفرمایید کل عالم رو بگیره، قطعا عالم گلستان میشه.
همینطوره. اینو به عنوان نمونه البته نمیشه گفت این ایدئال هست و کامل هست. کاملش در فرمایش امام صادق، در فرمایش امام باقر، اون صفات شیعه رو بخونن دوستان، مال شیخ صدوق هست. یا در کافی، اصول کافی، مختصات شیعه رو امام باقر ترسیم کرده. اون شما بخونید و خواهید دید که این اگر بخواد حاکم بشه دنیا گلستان میشه. همین دنیا میشه بهشت.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. آقا یا خانم حق وردی از زنجان سوالی برای ما ارسال کردن و گفتن این که خداوند از روح خودش به انسانها دمیده یعنی چه؟ مگر خداوند روح دارد؟ مگر خداوند وجود مطلق و مجرد نیست؟ و خواستن که زود پاسخشون هم دریافت کنن. بفهمید استاد.
بله، از کنم خدمت شما که این که خدا روح دارد یعنی مثلا خدا مرکب است از جسم و روح، نه، خداوند مجرد مطلق است و همطور که شما گفتن وجود مطلق و مجرد و مرکب نیست که بگیم که بخشش بخش روح، مثل انسان نیست که بخواد روح داشته باشه و جسم داشته باشه. اما این که از روح خودش در انسان دمیده یعنی چه؟ این که خدا روح دارد به اون معنی که ایشون گفتن نه، اما این که خدا روح دارد، بله خدا همه چی دارد، لله ما فی السماوات ما فی الارض، اگر روحی در عالم وجود داره مال خداست، هر چی در عالم هست مال خداست، همه چی خدا دارد، همه چیز هم مال خداست به این معنا. خب پس چرا میگه که از روح خودش در انسان دمید؟ اضافه دو نوع هست، اضافه حقیقیه و اضافه تشریفیه. یه وقت میگیم که مثلا منزل حسن، اینجا اضافه حقیقی هست، منزلی است که ما به حسن اضافه کردیم و نسبت دادیم به حسن، این اضافه حقیقی هست، چون واقعا منزل منصوب به حسن هست. یه وقت اضافه تشریفیه هست، مثلا فرض کنیم که حالا در مورد خدا من مثال میزنم، میگیم بیت الله، منزل خدا، و واقعا این اضافه حقیقی هست، یعنی خداوند تو اونجا حسن تو خونه زندگی میکنه، آیا خدا هم تو خانه کعبه زندگی میکنه؟
خیر.
وقتی میگیم بیت الله، بگیم که خب پس این خونه خداست و نه دیگه، این اضافه تشریفیه هست، حقیقتی نداره، حقیقتا خدا اونجا نیست چون خدا جا نداره، مکان رو خدا خلق کرده. یه وقت مثلا میگیم که فرض بفرمایید دست حسن یا دست حسین، میم دست حسین شکست مثلا، یه وقت میم دست خدا، دست حسن حقیقیه، اضافه اضافه حقیقی هست، اما دست خدا اینجوری نیست، مثلا خدا مرکب است و دستی داره مثل دست ما و انگشت داره و اینها، نه قدرت خدا ما میگیم دست، اون قدرت خدا رو که در اداره عالم به کار میگیره میگیم دست خدا، یا میگیم وجه الله. وجه الله با صورت من و شما با هم فرق میکنه، وقتی ما میگیم صورت بنده، من صورتم رو شستم، این صورت من اضافه حقیقی است، اما صورت خدا دیگه حقیقی نیست. اون اموری که شرافتی داره در قیاس با بقیه امور، اونها گاهی به خدا نسبت داده میشه. ماه رمضان در قیاس با سایر ماها شرافت داره، الذی شرفته و فضلته علی الشهور، این ماه به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه، میگیم شهر الله. روز بعثت پیامبر به خاطر شرافتش آیه از آیات الهی در اون روز تجلی کرده، اون روزش میگیم یوم الله. همه روزها مال خداست، اما اون روز شریفه، روز بعثت پیامبر میشه یوم الله. عرض کنم که همه مکانها مکان خداست، خدا خلق کرده، اما خانه کعبه که اول بیت وزر ناس بوده به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه. همه روحا مال خداست، روح حیوان، روح گیاه، همه روحا مال خداست، اما روح انسان به خاطر شرافتی که داره به خدا نسبت داده میشه، گفته میشه روح الله. پس نه اینکه جزئی از خدا کنده شده در انسان دمیده شده، نه، همه روح مال خداست، منتها این روح از بقیه روحا شریفتره، مثل ماه رمضان که از بقیه ماها چیه؟ شریفتره، مثل خانه کعبه که از بقیه مسجدها و مکانها، اینجا هم بیت الله سمیش من و شما نشستیم همین استودیو میشه بیت الله. چرا به اونجا میگیم بیت الله؟ چون شرافت داره. چرا این روح رو فقط بهش میگیم روح الله؟ چون این شرافت داره نسبت به سایر روحا، به اعتبار شرافتش به خدا نسبت داده شد. پس خلاص این شد که اضافه اینجا اضافه حقیقیه نیست که بگیم بخشی از خدا جدا شد به انسان اضافه شد، اضافه اضافه تشریفیه است، به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه و مطلب همینطوره. خب روح انسان شرافت داره، از روح انسان عقل متمشی میشه، در حالی که سایر حیوان اون روحای دیگه این خاصیت رو ندارن و این روح خواصی داره که اون روحا ندارن، پس این روح میشه شریف.
بله، و نفختو هم در کنار این ها، نفختو فیه من روحی،
اون هم با همه معنای تشریفیه هست.
بله، تشریفیه هست، نه حقیقی. متشکرم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از اینکه این برنامه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و از محضر شما استفاده کردیم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق کردگار،
روز بخیر شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت با نوبت دوم کاری روز سه‌شنبه یکم شهریور ماه سال 1401 و 25 محرم سال 1444 در خدمت شما هستیم. ساعت 18:44 دقیقه است و شما شنونده موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید. برای انتقادات و پیشنهادات شما دو شماره رو اعلام کنم درباره برنامه‌هایی که از این رسانه دینی پخش میشه: 162 تلفنی هست که میتونید تشکر اگه دارید، انتقاد اگه دارید، پیشنهاد اگه دارید بهش اعلام کنید. و 30162 هم سامانه پیامکی است که میتونید نظراتتون رو به صورت پیامکی بهش اعلام کنید. برنامه‌های این رسانه رو همچنین میتونید از طریق فضای مجازی و برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید و به ذخیره برنامه‌ها نیز دسترسی داشته باشید. عصر خوبی رو براتون آرزومندم. دعوت می‌کنم که شنونده سخن عشق باشید.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست، گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست. مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست. ز کار ما و دل غنچه صد گره بکشود، نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست. مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد، ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست. چون نافه بر دل مسکین من گره مفکن، که عهد با سر زلف گره گشای تو بست. تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال، خطا نگر که دل امید در وفای تو بست. ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت، به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل 32 از دیوان خواجه اهل راز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سخن عشق. در این برنامه به غزل 32 از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه می پردازیم. قبل از بیان اون نکات به بعضی از لغات اون اشاره می کنم. دلگشا به معنای گشاینده دل. ابروی دلگشا ابروی ناپیوسته. دوران گردش جور بیمهری. اما نکته بسیار عالی و خوبی که حافظ علیه الرحمه در اینجا اشاره به اون می کنه بحث مشکل گشایی عشق. آدمیان در این دنیا که زندگی میکنن طبیعتاً و بر اساس طبیعت این خلقت در میان آدمیان دائماً مشکلات فراوان هست، مشکلات روحی، مشکلات جسمی، مشکلات زندگی، انواع اقسام مشکلات برای آدمیان در دنیا پیش میاد و در این حال خوشی ها هم در کنارش هست. اما اون چه که بیشتر آدمیان رو به رنج و تعب میندازه بحث مشکلات و سختی هایی است که در دنیا گریبانگیر او میشه. حافظ علیه الرحمه با مثالی بسیار زیبا و عالی میخواهد اشاره کند که مشکل گشای همه اینها عشق الهی است. یعنی شما وقتی که در زندگی خودت محبت خدا و عشق الهی رو در جان خودت زنده کنی و به هستی عاشقانه نگاه کنی، بسیاری از اون چیزهایی که در نظر تو صعب و سخت و مشکل هست آسان نشون میده برای تو. نه اینکه مشکلات رو برطرف بکنه، طبیعت این دنیا با مشکلات قصور ذاتی در این نظام خلقت خاکی وجود داره، بلکه با عشق و محبت الهی قدرت روحی آدم پیدا میکنه که این مشکلات برای او درد سرساز نخواهد شد. یعنی به یک طبیعتی از جان و روح میرسد و اون روح و جان آدمی در یک ارتفاعی قرار میگیرد که این مشکلات و حوادثی که برای انسان پیش میآید به راحتی در مقابل او میستد و از کنار او رد میشود. دقیقا همین چیزی که ما در اولیاء الهی و انبیا میبینیم که بیشترین مشکلات رو این بزرگان و انبیا و اولیا داشتن، اما میبینیم که چقدر آرام بودن و با چه آسایش و آرامشی از کنار همه اونها رد شدن. که اگر این عشق و محبت الهی در وجود آدم نباشد، کوچکترین مشکلی برای انسان به قدری بزرگ خواهد شد که روح و روان و حتی چه بسا زندگی او رو به مخاطره جدی خواهد انداخت. لذا تعبیر حافظ خیلی تعبیر بلندی است. چون گذشتگان، حالا چون مثال نسیم رو زده در این بیتی که میخوام بخونم، ز کار ما و دل قنچه صد گره بگشود، نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست. گذشتگان نسیم را در شکوفایی و رویش گلها مؤثر میدانستند. حافظ نی همین مضمون رو بارها در اشعار خود به کار برده. نسیم گل یعنی اون نسیمی که از روی گل سرخ میگذره، بوی گل، نسیم گل که اندر پی هوای تو، یعنی اندر پی عشق تو و محبت تو در باغ به حرکت در میاد، قنچه های دیگر رو میگشاید و اونها رو باز میکنه، و در این حال نسیم گل که در واقع همون محبت الهی است از کار ما هم گره گشایی میکند. این تعبیر فوق العاده زیبا از حافظ رو در این غزل میبینیم. میگه دقیقا مسئله عشق الهی و محبت الهی مثل اون نسیم صبحگاهی است که وقتی میوزد و قنچه ها رو شکوفا میکند، دل ما را هم باز میکنه و از این گرفتگی دل و انقباض دل ما راحت میشیم و منبسط میشه قلب و روح ما و یک شادی و شادکامی ما رو فرا میگیره. این تعبیری بود که بسیار زیبا و بلند از حافظ علیه الرحمه و نکته ارزنده‌ای بود که به اون اشاره میکنه در اهمیت عشق و محبت الهی که حقا معجزه‌گر است.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
دلبرا بنده نوازیت کاموخ بگو، دلبرا بنده نوازیت کاموخ بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ماها تبرو پیروه اون مردانی هستیم که به حسب روایت، به حسب تاریخ، هر چه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر میشد، افروخته‌تر میشد. جوانان اون مسابقه میکردن برای اینکه شهید بشن، همه هم میدونستن که بعد از چند ساعت دیگه شهیدن، مسابقه میکردن اونها، برای اینکه اونها میفهمیدن کجا میرن، اونها میفهمیدن برای چی آمدن، آگاه بودن که ما آمدیم ادای وظیفه خدایی را بکنیم، آمدیم اسلام را حفظ بکنیم. اسلام از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسلام و تمام ذریه او و تمام پیروان او، اینها همه دنبال این بودن که اسلام را نگهش دارن. اسلام امانت خداست، امانتی است از جانب خدا. پیغمبر اسلام مکلف هست که این امانت را حفظ کنن، و از روزی که این امانت را به دست او دادن تا روزی که رحلت فرمودن، در تمام اوقات دنبال همین مقصد بودن و هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی نعوذ بالله خودش راه نمی داد. اولیاء امام همه اینطور بودند، پیروان پیغمبر باید اینجور باشند. ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد. کارهاییست که دیگر اشخاصی که نمیتونن در صحنه وارد بشنن انجام میدن. ضعیف شدن اینها. ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست، و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه میکند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.